بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به همه شما عزیزان بزرگوار، رحمت واسعه الهی رو برای همگان تمنا میکنیم و عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات و این برنامه جویا هستیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله علی قلبک باذن الله مصدقا لما بین یدیه و هدى و بشرى للمؤمنین. بگو کسی که دشمن جبرئیل باشد، به درستی که او قرآن را بر قلب تو به اذن خدا نازل می کند، در حالی که همین قرآن تصدیق کننده آن چیزی است که در دست آنان است، یعنی در دست علمای یهود. و هدی و بشرا للمؤمنین، و هدایت است و بشارت برای اهل ایمان. چند نکته در این آیه مورد توجه است. یکی فرموده قل من کان عدو لجبریل. معلوم میشه که در بین بنی اسرائیل و علمای یهود بودند کسانی که با جبرئیل دشمنی میکردند. ممکنه شگفت به نظر بیاد، اما همین آیه قرآن بر این مطلب دلالت داره، هم نقل تاریخ مطرحه. در شأن نزول این آیه در تفاسیر گفتن که یکی از علمای یهود به نام ابن سوریا نزد پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم رسید، سوالاتی رو مطرح کرد، جوابهای خود رو دریافت کرد، گفت یک سوال باقی مانده و اون این که وحی رو چه کسی بر تو نازل می کند. پیغمبر اکرم فرمودن جبرئیل. گفت ما جبرئیل رو دشمن می‌داریم چون احکام سختی رو نازل می‌کنه، و ما به میکائیل ارادت و علاقه داریم که او احکام رو آسان نازل می‌کنه. حالا علی فرض این که این شأن نزول دقیق باشه یا نه، ولی بالاجمال باید چنین مطلبی باشه که اظهار عداوت با جبرئیل شده باشه. شاید هم این اظهار عداوت به این مناسبت بوده، طبق گفته بعضی از مفسرین اینها با جبرئیل دشمنی می‌کردن که چرا او که نازل کننده وحی هست وحی رو به منطقه دیگری خارج از بنی اسرائیل برده. در آیه 90 همین سوره دیدیم که قرآن انحراف اینها رو بر همین اساس مطرح کرد. در آیه 90 فرمودن که به سمش ترو بهی انفسهم ای یک فرو به ما انزل الله بقیان ای نزل الله من فضلهی علا میشا و من عباده. این علمای یهود چه بد خود رو فروختند. کی؟ موقعی که به قرآن کفر ورزیدن. چرا کفر ورزیدن؟ به خاطر روح بغی و تجاوزگری. چرا این حس درشون پیدا شد؟ به خاطر اینکه خداوند فضل خود یعنی رسالت رو برده خارج از بنی اسرائیل قرار داده و در میان بنی اسماعیل. و عامل عمده ای در عدم ایمان یهودیان هم همین مسئله بود که وقتی دیدند پیامبر آخر زمانی که منتظر او هستند از بنی اسرائیل نیست، شروع کردند به دشمنی. ترجمه یکی از مترجمین مفسر معانی القرآن به این عبارت: بگو هر کس مثل شما یهودیان با با جبرئیل امین دشمن باشد، که چرا وحی را بر کاهنان و بزرگان بنی اسرائیل نازل نکرد، یعنی وحی رو به پیغمبر اکرم نازل کرد. معلوم است که جبرئیل را نمی شناسد. قل من کان عدو لجبریل. خب این نکته اول این آیه که چنین دشمنی هایی مطرح بوده، این که بیان بگن ما با او فرشته خوبیم، با او فرشته دشمنیم، این نشانه عدم معرفت و عدم ایمان لازم. بعد قرآن در برابر این مطلب چند نکته رو میگن. نکته اول این که فإنه نزله على قلبك بإذن الله، روح القدس قرآن رو بر قلب تو نازل کرده است به اذن خدا و با رخصت الهی، یعنی روح القدس سر خود این کار رو نکرده. در همین عبارت در این این مطلب که میخوان بگن روح القدس به اذن خدا نازل کرده، میگن قرآن رو بر قلب تو نازل کرده. نزول بر قلب، یعنی به یک باره پیغمبر اکرم احساس میکنه که معارفی و حقایقی و نورانیتی در قلب اوست. یک درجه نازل از این گاهی برای غیر مقام عصمت و رسالت هم میاد. مرحوم کربلایی کاظم رو همه داستانش رو شنیدیم، حفظ قرآن رو یک جا در قلب او قرار دادن با داستان مشهوری که میدانیم که بزرگواری در او امامزاده روستای او ساروق، به طوری که خود ایشون گفته بود، از سر من دست کشید تا سینه من، یک سوره حمد خوان، بعد گفت کتیبه هایی رو که من سواد نداشتم و نمیتوانستم بخوانم، گفت کتیبه ها رو بخوان، دیدم میخوانم، ذوق زده شدم، از حال رفتم، به حال اومدم، دیدم حافظ قرآن. یک بارگی در قلب او دیگه، بدون اینکه چشم او چیزی ببیند، بدون اینکه گوش او چیزی بشنود، به یک بار حافظ قرآن شد. این نزول بر قلبه. فإنه نزله على قلبك، روح القدس قرآن رو بر قلب تو نازل کرده است به اذن الله، او به اذن خدای کارو میکنه با رخصت الهی، نه اینکه با اراده خودش، بلکه باید بگیم به امر الهی. نکته دوم این که مصدق لما بین یدیه، تازه همین قرآن تصدیق کننده کتابهای پیشین است، کتابهایی رو که قبل از اون نازل شده، این کتابها رو تصدیق میکنه، یعنی او تورات و انجیل شما یهود و نصارا رو تأیید میکنه. و نکته سوم و هدى و بشرى للمؤمنین، این قرآنی که او نازل کرده هدایت است، اولا بشارت است، ثانیا برای مؤمنین، یعنی کسانی که به این نزول ایمان بیارن، این قرآن رو باور بکنن، همین قرآن و همین پیامبر و معلمان همین قرآن او رو هدایت میکنن به راهی که باید برود و بشارت میدن به موفقیت و فلاح و رستگاری ابدی. البته این فلاح و موفقیت و بشارت و هدایت همه برای کسانی است که ایمان بیاورند. یعنی وقتی ایمان آوردن به قرآن، به عنوان کلام الهی به قرآن نگاه کردن، قرآن قدم به قدم راه‌های زندگی رو به اونها نشون میده، راه ارتباطات با دیگران رو به اونها نشون میده، راه رشد و تعالی و معنویت و تقرب به خدا رو به اونها نشون میده و بشارت میده، به موفقیت رو در قلب اونها القاء میکنه که اینا با خیال راحت و با امیدواری چنین کاری رو انجام بدن. قل من کان عدو لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. بگو کسی که با جبریل دشمن باشد، جبریل به اذن خدا این قرآن رو نازل کرده، پس معناش اینه که باید با خدا دشمن باشه. اگر ناراحت از جبریل که چرا با قرآن رو بر بنی اسماعیل نازل کرد و نه بر بنی اسرائیل، یا به دلیل اینکه چرا احکام سختی رو نازل میکند، پس معناش اینه که با خدا باید دشمن باشه، چون این احکام سخت یا این محل نزول قرآن و اینکه رسالت رو به چه کسی عطا بکند، اینا همه کار خداست. تازه همین قرآنی که جبرئیل نازل کرده مصدق کتابهای گذشته است و تأیید میکند هدایت و بشارت است. در اینجا شاید مناسب باشه به جمله ای توجه کنیم یا نکته ای رو یادآوری کنیم، و اون که متاسفانه باید بگیم گاهی به شیعیان اتهامی شبیه این زدن، در حالی که میدونیم در فرهنگ شیعه جز تسلیم در برابر پروردگار، جز تقدیس فرشتگان مقرب خدا، هیچ چیزی وجود نداره. نمیگم چه کسی، ولی یک نویسنده مصری در کتاب خود شیعیان رو متهم میکنه که سه بار بعد از نماز به جبرئیل امین نسبت خیانت میده، در حالی که ما سه بار بعد از نماز میگیم الله اکبر، دیگه در همه عالم همه شیعیان موجودن، و به بعضی از کسانی که این حرف باورشون شده بود گفتیم که خب برید ببینید شما در جاهای مختلف افراد مختلف بدون اینکه اونا متوجه بشن، ببینید که بعد از نماز که سه بار دست خود رو بالا میارن چی میگن. اینا سه بار الله اکبر میگن، وقت اونا میگن که سه بار نسبت خیانت به جبرئیل میدن که چرا جای وحی رو تغییر داده، پناه بر خدا از تهمت و حرفهای ناسزا. در آیه بعد میفرماد که من کان عدو لله و ملائکته و رسوله و جبریل و میکال و ان الله عدو للکافرین، کسی که دشمن باشد با خدا و ملائکه او و رسولان او و جبرئیل و میکائیل، پس به درستی که خداوند دشمن است برای کافران یا دشمن کافران است. دو نکته مطرحه، یکی این که طرح میکنن دشمنی با خدا و رسول خدا و فرشتگان رو، از بین فرشتگان دو نفر رو نام میبرند و او جبرئیل و میکائیل است که گفتن فرشتگان مقرب الهی جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل است، که اینا هر کدام مأموریت‌هایی رو از در پیشگاه خداوند دارا هستند. در دعایی که از امام سجاد سلام الله علیه درباره فرشتگان نقل شده این چنین می‌خوانیم: خدایا درود بفرست بر اسرافیل، آن فرشته صاحب سور که دو سور دارد، با سور اول همه می‌میرند و با دمیدن دوم همه زنده می‌شوند، که منتظر فرمان توست تا در سور بدمد و خفتگان را برانگیزد. خدایا درود بفرست بر میکائیل که در نزد تو بلند مرتبه و به خاطر اطاعت تو دارای مکانی رفیع است. خدایا درود بفرست بر جبرئیل امین وحی تو که در بین اهل آسمانهایت مورد اطاعت است و در پیشگاهت ارجمند و بزرگ و مقرب درگاه توست. که این ادعیه ما و روایات ما از تقرب ملائکه سخن میگه، در متن قرآن هم از ملائکه مقرب سخن میگه. لیستنکف المسیح ان یکون عبدا لله، حضرت مسیح ابایی نداره از این که بنده خدا باشد، و بعد میفرماید و همچنین ملائکه مقربین، اینها هم ابایی از بندگی خدا ندارند. مشرکینی که گاهی فکر میکردند ارواح عالیه یا فرشتگان مقرب شریکان خدایان، میگن اینا خودشون از اینکه بنده خدا باشند هیچ عبایی ندارن. پس اولا دشمنی با خدا و ملائکه و جبرئیل و میکائیل و انبیا رو مطرح میکنن. دشمنی با پیامبران رو به رأی العین میبینیم که خیلی‌ها در عالم انجام میدن، که در سوره یاسین قرآن کریم با حسرت این مسئله رو ذکر میکنه: یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. واقعا که جای اندوه هست بر رفتار این مردم. هیچ پیامبری رو ما نفرستادیم مگر اینکه او رو مسخره کرد. و اما دشمنی با خداوند چگونه ممکن است؟ اینکه کسی بخواد با ذات خدا یه گونه ای دشمنی بکنه که به خداوند ضرری برسه، این که معنایی نداره. دشمنی با خدا دشمنی با سخن خدا، با راه خداست، مثل نصرت خدا. ما چگونه میتوانیم خدا رو یاری کنیم؟ من کجا و او خاک کجا و رب الارباب کجا؟ اما قرآن یاری نسبت به خدا رو مطرح میکنه. میفرماد که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر شما خدا رو یاری کنید، خدا شما رو یاری میکنه و گامهای شما رو استوار میکنه. هر کس میخواد در دین ثابت قدم بمونه، برای دین خدا کار بکنه، در مسیر دین خدا تبلیغ و ترویج داشته باشه، پس اولا نصرت برای خدا معنا داره. دشمنی هم مقابل همین هست، معنا پیدا میکنه. کسی که با پیامبر خدا دشمنی کند، با خدا دشمنی کرده. در روایات متعدد داریم که پیغمبر اکرم فرمودند فاطمه زهرا سلام الله علیها پاره تن من است، هر که او رو بیازارد مرا آزرده، من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آز الله. کسی که مرا بیازارد خدا رو آزرده. پس دشمنی با خدا معنا داره، آزردن ذات احدیت هم معنا داره به همین معنا که اگر با راه خدا دشمنی کنیم، با رسولان خدا دشمنی کنیم، که انهو با خدا دشمنی کردیم. خب ملائکه چی؟ ملائکه هم به همین نه. کسی که با پیامبر خدا که وحی در دست اوست دشمنی میکند، با آورنده وحی هم دشمنی کرده. حالا دشمنی گاهی ظاهره، مثل اون چه که یهود میگفتن، گاهی هم عملیست، یعنی وقتی با دستاورد پیامبر، با کتاب خدا، با اینا دشمنی میکنه، با همه اون مجموعه دشمنی کرده. و اما نکته دیگری که در این آیه هست اینه: من کان عدو لله و ملائکته و رسله و جبریل و میکال فان الله عدو للکافر. کسی که دشمنی کند یا دشمن باشد با خدا و ملائکه او و رسولان او و جبریل و میکائیل، به درستی که خدا دشمن کافرین است. یه جمله در اینجا در تقدیر جمله بعد به این شکل بود: به درستی که او کافر است و خداوند با کافران دشمن است. یعنی دشمنی با خدا کفر، دشمنی با رسول الله کفر، دشمنی با کتاب خدا، با ملائکه خدا، با مقدسات الهی کفر. دشمنی با امام معصوم رو فرمودن که قطعا کفر. کسی که به جنگ امام معصوم بیاد از دین خارجه و حکم او کفر محض. فان الله عدو للکافرین. در آیه بعد می‌فرماید ولقد انزلنا الیک آیات بینات و ما یکفر بها الا الفاسقون. به تحقیق اون چرا که ما بر تو نازل کردیم آیات بینات است. ولقد انزلنا الیک آیات بینات، به تحقیق ما آیات بینات خود رو بر تو نازل کردیم. این قرآن همش آیات، آیت جمع آیه به معنای نشانه، بین یعنی روشن یا چیزی که حقانیت او کاملا مشخصه. اینا آیات بیناتن. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، آیه 9 سوره حدید. خداوند آیات بینات خود رو بر قلب پیغمبر اکرم نازل می کند که او شما رو از ظلمتها بیرون ببرد و به نورانیت برساند. بنابراین قرآن آیات بینات، کلمه به کلمه او عبارات الهی است. میگن اگه با جبرئیل دشمنن خب باشن، ولی قرآن آیات بینات الهی است. دشمنی با ملائکه، دشمنی با خدا کفر است. ولقد انزلنا الیک آیات بینات، ما اون چه بر تو نازل کردیم آیات بیناته. و ما یکفر بها الا الفاسقون، جز انسانهای فاسق که نافرمانی و تخلف از فرمان پروردگار می کنن، کس دیگری به قرآن کفر نمی ورزن. مگر می شود که این قرآن نورانی به کسی ارائه بشه او بفهمه بعدم بخواد انکار بکنه؟ مگر کسانی باشن که اهل فسقند، یعنی اهل گناهند، اهل تعدی و تجاوز از حریم الهی و نافرمانی او هستند. ولقد انزلنا الیک آیات بینات و ما یکفر بها الا الفاسقون. خب خلاصه این سه آیه این می شود که کسانی ممکنه در بین ادیان پیدا بشن که در یهود بودن، که اینها بگن ما با جبرئیل دشمنیم، یا عملا یا با موضع گیری های خودشون اعلام دشمنی کنه که نباید این اتفاق می افتاد، و بعد کینه‌ای به دل بگیرند از جبرئیل امین که مثلا چرا نزول وحی از بنی اسرائیل منحرف شده، و یا اینکه چرا طبق نقلی که شده احکام شدید و سختی رو می آورن. اگر کسی این دشمنی رو داشته باشه در حقیقت با خدا دشمنه، و این مرحله از دشمنی به معنای کفر قطعی و خروج از دین خداست، و نتیجهش هم اینه که فإن الله عدو للکافرین. بعد هم با یک بحث زیبایی نورانیت قرآن رو مطرح میکنه که این قرآنی که بر تو نازل کردیم آیات بینات الهیست، و جز انسانهای فاسق کسی به او کفر نمیورزد، و انکار نور رو کسی نمیکنه مگر کسی که خیلی مشتاق ظلمت باشه. این بحث انحراف یهود و بهانه‌جویی ها و مسائل رو که میگفتن همچنان در آیات بعد هم دیده می شود، که انشاءالله در برنامه دیگری در خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.